بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در تنبیه چهارم از تنبیهات علم اجمالی شروع شد. تنبیه چهارم تنبیه کوتاهی بودش که در این رابطه شروع شدش که اگر دو طرف علم اجمالی در آثار با یکدیگر مختلف باشن، آیا علم اجمالی که میگه منجز هست تمام آثار برش مترتب میشود یا فقط اثر مشترک بین دو طرف علم اجمالی مترتب میشه؟ خب ما گفتیم میتونن در 90% موارد دو طرف علم اجمالی یک اثر بیشتر ندارن. علم اجمالی دارم یکی از دو تا ظرف نجسه، خب ظرف اولم اثرش میشه حرمت شرب، ظرف دومم اثرش میشه حرمت شرب، پس دو طرف علم اجمالی یک اثر بیشتر ندارن. اما گفتیم در برخی از موارد علم اجمالی یه اثر زائد هم یک طرف بیشتر داره، یعنی یک اثر مشترک دارن، یک طرف یک اثر چی داره؟ زائد داره. آیا علم اجمالی که منجزه تمام آثار برش مترتب میشه حتی اون اثر خاص و زائد یا نه؟ بعد مثال دادیم دیگه، مثلا من علم اجمالی دارم که یکی از دو تا ظرف نجسه، یکی ظرف آبه یکی ظرف گلابه، ظرف آب و گلاب یک اثر مشترک دارن که حرمت شرب باشه، ظرف آب یه اثر زائد داره که اون چی باشه؟ اگر ظرف آب نجس باشه وضو گرفتن دیگه ازش جایز نیست، پس عدم جوازش توضع یه اثر زائدیه. ما میگیم علم اجمالی منجزه فقط حرمت شرب ثابت میشه یا اون اثر اختصاصی هم چی میشه؟ ثابت میشه. یا مثال دیگه داریم که من علم اجمالی دارم یا 10 تومن به زید بدهکارم یا 20 تومن. علم اجمالی دارم یا 10 تومن بدهکارم یا 20 تومن. خب اثر مشترک چیه؟ بدهی به 10 تومن. 10 تومن یقینا به زید بدهکارم. اثر خاص چیه؟ اون 10 تومن اضافیه که مثلا اگر مال زید رو تلف کرده باشم که مساوی با 20 تومنه بعد 10 تومن بیشترم بدم. خب ما در این مثال مثلا گفتیم که این میشه اقل و اکثر دیگه، چون 10 تومن که یقینیه نسبت به 10 تومن زائد میشه شک چی؟ شک بدوی. این دیگه از علم اجمالی خارج میشه، به اصطلاح علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به زائد. گفتیم اینا فروع علم اجمالی هستش که خیلی هم پیاده کردنش جالب و لذت بخش هستش. حالا برای این که باز در همین فروع علم اجمالی بیشتر ممارست داشته باشیم، یه فرع دیگه ای مطرح میکنیم که ببینیم در اینجا علم اجمالی های منجز هست یا منجز نیستش. این فرع او گفتن شبیه همین فرع 10 تومن و 20 تومنه. من علم اجمالی دارم که یا 10 تومن به زید بدهکارم یا 20 تومن. اینجا چی گفتیم؟ گفتیم 10 تومن که یقینیه نسبت به 10 تومن زائد چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. حالا فرع شبیه این فرع اینه که من علم اجمالی دارم که عوام یا نجاست پیدا کرده با یک قطره خون یا یک قطره بول. خب پس علم اجمالی دارم به نجاست ثوب یا با قطره دم یا با قطره بول. خب علم اجمالی به نجاست. خب اگر قطره دم به لباس من خورده باشه یک مرتبه شستن لازمه، اگر قطره بول باشه دو مرتبه شستن لازمه. پس من علم اجمالی دارم که عوام نجس شده یا با دم یا با بول، اگر با دم باشه یک مرتبه شستن لازمه، اگر با بول باشه دو مرتبه شستن لازمه. اینجا قدر مشترک چیه؟ یه بار که شستن لازمه. شک میکنم شستن بار دومم لازمه یا شستن بار دوم لازم نیست. شبیه مثال 10 و 20 میشه، یعنی 10 تومنه که باید به زید بدم، شک میکنم 10 تومن زائد رو باید به زید بدم یا ندم. خب آیا این مثال هم همونطوری میشه که یک مرتبه شستن که یقیناً واجبه، نمیدونم بار دوم شستن عبا واجبه یا واجب نیست، بیام چی جاری کنم؟ اصالت البراءه، بگم شستن بار دوم واجب. پس ما یک اصلی داریم که میگیم یک مرتبه شستن که واجبه، شک میکنم در بار دوم شستن، بگم اصالت البراءه عن الزائد، بگم بار دوم شستن لازم نیست. این جاری میشه اینجا یا نه؟ این فرق میکنه. خب پس ببینیم چی میشه. اونجا میگفتن من 10 تومن که یقینا باید به زید بدم، شک میکنم که 10 تومن زاید رو به زید بدم یا ندم، از حالت البراءه. اینجا هم میگم که من یک بار که باید بشورم، چون چه دم باشه چه بول باشه یک بار شستن چی لازمه. خب شک میکنم شستن بار دوم لازمه یا لازم نیست، از حالت البراءه میگه دومی لازم نیست. اینجا مرحوم آقای خویی گفته نه، اینجا اساطع البراءه جاری نمیشه. چرا؟ چون یک اصل موضوعی حاکم داریم، یه اصل موضوعی حاکم داریم که با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی و اصل دوم نمیرسه. خب این اصل سببی و مسببی رو که باش آشنا هستین دیگه، میگن هر جا شک ما رابطه سبب و مسبب باشه، با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. مثلا عبای من نمیدونم پاکی یا نجسه. چرا؟ چون عبام با این ظرف آب برخورد کرده. این ظرف آبه اگر پاک بوده عبامم پاک، اگر ظرف آبه نجس بوده عبامم چیه؟ نجسه. پس منشأ شک من در طهارت و نجاست عبا به چی برمیگرده؟ به ظرف آب. اینجا اساس طهارت در ظرف آب جریان پیدا میکنه یا در عبا؟ میگن ها اصل سببی وجود داره، اول اساطات طهاره در ظرف آب جریان پیدا بکنه دیگه تکلیف عبا هم چی میشه؟ روشن میشه. میگن با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. خب اینجا مرحوم آیت الله خویی گفته ما یک اصلی دیگه ای داریم به نام استصحاب بقای نجاست، که رابطه براءت و استصحاب چیه؟ استصحاب همیشه اصل حاکم بر براءت. الاستصحاب عرش الاصول و فرش الامارات. اگر استصحاب جای جریان پیدا بکنه نوبت به براءت نمیرسه. در محل بحث استصحاب جریان پیدا میکنه، چون وقتی عبای شما به یک قطره دم یا بول خورد چی شد؟
نجس
شد. یک بار شستی شک میکنی که نجاست از بین رفته یا نجاست از بین نرفته، استصحاب بقای نجاست چی میگه؟ میگه نجاست هنوز باقیه، بعد یک بار دیگه میشی. استصحاب بقای نجاست چی میگه؟ میگه شستن بار دوم لازمه، شستن بار دوم لازمه. براءت چی میگفت؟ میگفت لازم نیست. خب ما به براءت عمل کنیم یا استصحاب؟ استصحاب. استصحاب براءت حاکمه، یعنی اگر جایی بر استصحاب جاری بشه و براءت، با وجود استصحاب نوبت به براءت. پس استصحاب بقای نجاست میگه نجاست باقیه، بعد بار دوم بشوری. اگر استصحاب میگه بعد بار دوم بشوری دیگه نوبت به براءت از زائد نمیرسه.
استصحاب
فرمیده
شما قبلی جاری نمیشه. اونجا میگیم اصلا
نوش بقای دیگه ها. اونجا بحث اقل اکثر دیگه، بعدی اونجا گفتن استصحاب بقای اشتغال هم جاری میشه، اینا هم اونجا جواب دادیم. حالا
اون
اینجا یعنی اونجا حکم شما به نجاست برگرده، نجاست هنوز باقی. یعنی من یک بار بشورم، یک نجاست که بیشتر نبوده، نجاست به عبای من عارض شده، با یک بار شستن شک میکنم نجاست از بین رفته یا نرفته. اینجا نجاست چون یک حکمه، اونجا تکلیف چون انحلالی میشه، دین انحلال، یعنی به اندازه 10 تومن که ذمه‌ام فارغ میشه. شک میکنم 10 تومن دیگه ای اصلا، چون از اول اشتغال به 10 تومن زائد که نداشتم، اونجا 10 تومن یقینی بوده. اونجا تو اقل لا اکثر دیگه اون استصحاب اشتغال جریان پیدا نمیکنه، اون جای خودش بیان میشه اصلا، تو بحثش مطرح میشه. یک از اشکاله اونجا استصحاب اشتغال، اونجا میگیم استصحاب اشتغال پیاده نمیشه، ولی اینجا استصحاب نجاست پیاده میشه، چون نجاست یک حکم واحد که بیشتر نیست. من نجس شده عبا، شک میکنم با یک بار شستن نجاست از بین رفته یا نرفته، استصحاب بقای نجاست میگه هنوز از بین نرفته، پس میگه شستن بار دوم چیه؟ لازم. دیگه شک ندارم در بقای نجاست که بخوام استصحاب بقای، بلکه یقین دارم که عبای من با بول ملاقات نکرده، پس دوبار شستن واجب نیست. خب وقتی یقین دارم دوبار شستن واجب نیست، دیگه استصحاب بقای نجاست جریان پیدا. پس من منشأ استصحاب بقای نجاست رو برداشتم. چرا شک میکنم که نجاست باقی یا باقی نیست؟ چون نمیدونم عبا با بول ملاقات کرده یا با بول ملاقات نکرده. اصل موضوعی میگه شک داری، بگو عبا با بول ملاقات نکرد. پس وقتی ابا با بول ملاقات نکرده دیگه من شکی ندارم در بقای نجاست که بخوام استثاب بکنم. وقتی ابا با بول ملاقات نکرده چی شد پس؟ یه مرتبه شستن چیه؟ یه مرتبه شستن کافیه با این اصل یا با براعت؟ با همین اصل موضوعی تموم میشه کار دیگه، اصلا نیاز به براعت نداریم. خب شما بعد به ما اشکال بکنید که یک اصل چهارمی هم اینجا وجود داره، چرا اینو نمیگی؟ اصل موضوعی عدم ملاقات با دم، این دوتا با هم تعارض باید بکنن دیگه، چون شک دارم ابا با بول ملاقات کرده یا نکرده، میگه اصل عدم ملاقات با بوله. شک بکن که ابا با دم ملاقات کرده یا نکرده، اونم اصل عدم ملاقات با دمه دیگه. این دوتا اصل با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. پس ما اصل موضوعی وجود، چون ما یک موضوع که بیشتر نداریم، ابای نمیدونم با دم ملاقات کرده یا با بول، اصل میگه با بول ملاقات نکرد، یه اصلی هم میگه با دم ملاقات نکرده. این دوتا اصلا با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد دیگه حرف کی با ثابت میشه؟ همون استثاب بقای نجاست، حرف آقای خویی ثابت میشه، درسته یا نه؟ ما اینجا حالا باید یک حرف دیگه ایدنیم که نه، این دوتا اصل 3 و 4، یکی میگه اصل عدم ملاقات با بوله، اینا در عرض همین دیگه، چون ابا در نمیدونم قطره دم بهش اصابت کرده یا قطره بول، اصل میگه با قطره دم اصابت نکرده، از اون برم اصل میگه با قطره بول هم اصابت، این دوتا اصل جاری میشن با هم دیگه تعارض و تساقط. ولی اینجا به نظر ما اصل موضوعی عدم ملاقات با بول جریان پیدا میکنه، اصل موضوعی عدم ملاقات با دم جریان پیدا نمیکنه، لذا اصل بلا معارض وجود داره، این دوتا اصل با هم دیگه تعارض نمیکنه. چرا یکیش فقط بیشتر جریان پیدا نمیکنه؟ نکتهش چیه؟ نکتهش یک بحث اصولی جالبه. این دوتا اصل یکیش فقط جاری میشه، عدم ملاقات با بول جاری میشه، عدم ملاقات با دم جاری نمیشه. چرا؟ این نکته دیگه همیشه تو ذهنتون باشه، اصول عملیه اصل زمانی جریان پیدا میکنه که اثر برش بار بشه. ما که اصل عملی رو جریان میدیم، شک داریم، تحیر داریم، اصل رو جریان میدیم که شاره یک اثری بر اصل بار بشه. اما اگر بر جریان اصل هیچ اثر شرعی بار نشه، اصلا جریان اصل معنا، من شک میکنم این سقفه پاکه یا نجسه، سقف ما میگم اثارت و طهاره، سقف چی؟ پاک میشه جریان پیدا بکنه، ولی میگن اینجا اثر نداره، چون اثر شرعی نداره، اصلا اثارت و طهاره در سقف جریان پیدا، چون شما میخواه بگید سقف پاک یا نجسه، ببینم چه ربطی داره پاک باشه یا نجس باشه. آقا اون دیوار تابلوی پل بازار نوشته پاک یا نجسه؟ آقای رحمانی اثارت و طهاره پاک، میگه این اثر نداره که، حالا تو تابلوی پاک باشه یا نجس باشه. اصل عملی رو زمانی شاره جریان میده که اثر برش بار باشه. ابا پاکی یا نجسه، اساس طهارت جریان میدم، میگم پاکی، میخوام باش نماز بخونم. این فرشه پاکی یا نجسه، اساس طهارت جریان میدم، میخوام نماز بخونم روش. ولی اگه اصل شرعی هیچ اثری شرعی برش بار نشه، اینجا جریان پیدا نمیکنه. حالا این دوتا اصل یکیش اثر داره، دیگری اثر نداره. اصل عدم ملاقات با دم هیچ اثری نداره. چرا؟ احسن، چون دم ملاقات کرده باشه نکرده باشه، یک بار که باید بشوریم، که یک بار که باید شسته بشه. عدم ملاقات با بول که اثر داره، که بار دوم لازمه یا بار دوم لازم؟ اگر با بول ملاقات کرده باشه بار دوم لازم میشه. اگر اصل جریان بدم عدم ملاقات با بول، اثر شرعی بار میشه دیگه، شستن بار دوم لازم نیست. اما بیا این اصل رو جاری بده، اصل عدم ملاقات با دمه، خب اثر شرعیش چیه؟ خب یک اثر شرعیش اینه که بار دوم شستن چیزی بار اول شستن که لازم، نه دیگه، پس اثر شرعی بار نمیشه، چون عدم ملاقات با دم بخواد اثبات بکنه که با بول ملاقات کرده، این که میشه اثر عقلی به اصل مثبت، بخواد بگه شستن یک بار واجب نیست، نه اون که حتما واجبه، چون چه با بول باشه چه با دم باشه یک بار شستن چه واجبه. ولی اصل عدم ملاقات با بول خودش اثر شرعی داره، چون اگر با بول ملاقات کرده باشه دوبار شستن لازمه. وقتی اصل جریان میدی که با بول ملاقات نکرده، مستقیما اثر شرعی بار میشه که دیگه دوبار شستن لازم نیست. پس ما در اینجا میگیم از بین 4 تا اصل، از بین 4 تا اصل فقط یک اصل جاری میشه. شک میکنم عبا با بول ملاقات کرده یا نکرده، اصل عدم ملاقات با بوله، لذا دوبار شستن لازم نیست. نه استصحاب جاری میشه نه براعت جاری میشه اصلا دیگه. استصحاب جاری نمیشه، چرا؟ چون وقتی میگیم با بول ملاقات نکرده دیگه شک نداریم در بقای نجاست، یقین داریم که دیگه با یک بار شستن چی شده؟ پاک شده. وقتی یقین داریم با یک بار شستن پاک شده، دیگه براعت هم دیگه احتیاجی. پس در این فرع ما، محل بحث ما، 4 تا اصل امکان داره جریان پیدا کنه. منتها بعد مجتهد اینجا ببینه این 4 تا اصل کدومش جاری میشه کدومش جاری نمیشه، که اونم بستگی داره که رابطه سببی و مسببی اولا درست بکنه، کدوم سببیه کدوم مسببیه. مثلا با وجود استصحاب نوبت به براعت نمیرسه، و این که رابطه رو اینطوری درست بکنه که کدوم اصل اثر داره کدوم اصل اثر نداره، چون اصلای موضوعی با تعارض ساقط میشن، اما اینجا چون یکیش اثر نداره، یکیش فقط جریان پیدا میکنه، دیگری دیگه جریان پیدا نه دیگه. با دم ملاقات کرده باشه یک بار واجب میشه. خب عدم ملاقات با این یک بار شستن واجب نیست. یک بار شستن که واجبه که، نه دیگه، اون یک بار شستن که علی حال واجبه. عدم ملاقات با دم بخواد بگه یک بار شستن واجب نیست،
شستن دیگه واجب میکنه
چی؟
اصل عدم ملاقات با دم
نه
اثبات میکنه دو بار
نه اثبات میکنه که بعد با بول ملاقات کرده، این که میشه اثر عقلی، اینی که بار نمیکنه که اصل مثبت میشه. بخواد ثابت بکنه یک بار شستن واجب نیست، این که نه، این یک بار شستن که یقینا واجبه. پس این اصل هیچ اثری نداره، اما این اصل عدم ملاقات با بول یک اثر شرعی مستقیم داره. همین که ثابت بشه با بول ملاقات نکرده، دیگه شستن بار دوم واجب نیست. پس این فرع
این نتایجش اصلا فرع غیر از
میشه یک بار، ولی یکیش حکمی اصله، یکیش استصحاب، یکیش براعت، یکیش موضوعیه. اون اثرات البرای اولی حکمیه، هم براعت هم حکمیه. اون دومی استصحاب بقای نجاست حکمیه ولی استصحابه. اون 3 و 4 جفتش موضوعی و استصحابه. خب استصحاب موضوعی بر استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی بر براعت حکمی چی میشه؟ مقدم میشه. اینا نتیجه‌ش کیه؟ ولی چون یکیش موضوعیه یکیش حکمیه، با وجود موضوعی نوبت به حکمیه نمیرسه، چون همیشه اصل موضوعی بر حکمی مقدمه دیگه، رابطه سبب و مسبب دیگه. چون اگر موضوع مشخص بشه، موضوع مشخص بشه دیگه نوبت به چی؟ به حکم نمیرسه. خب دیگه اگر وضعیت شک ما در حکم مسبب از شک در موضوع، اگر وضعیت موضوع چرا؟ چون شک داریم در موضوع که آیا بول اصابت کرده به پیراهن من یا دم. اگر وضعیت موضوع مشخص بشه، دیگه شک من در حکم از بین میره. لذا میگم با جریان اصل موضوعی دیگه نوبت به اصل حکمی. هر جا رابطه سببی و مسببی باشه، همیشه موضوع سبب برای چی؟ حکم دیگه. چون رابطه حکم و موضوع رابطه چی میگن تو اصول؟ میگن رابطه علت و معلول دیگه. اگر وضعیت حکم موضوع مشخص بشه، دیگه شک ما از حکم هم از بین. این برای یه نمونه برای تطبیق چی؟ فروع علم اجمال دین، چه بحث جالب و جذابی داره که آدم باید تشخیص بده کدوم اصل جریان پیدا میکنه کدوم اصل جریان پیدا نمیکنه. خب اینجا عبارت آقای خویی رو فقط میخونیم. آقای خویی پس چی فرمودن؟ فرمودن اثرات البراعت جاری نمیشه، استصحاب بقای نجاست جاری میشه. عبارتشون اینه که ولا یخفا ان ما ذکرنا فی الفرد الاخیر، در فرد اخیر همون مثال دینه، تو مثال دین براعت جاری کردیم، منتها این جریان براعت جاییه که لم یکن فیه اصل موضوعی حاکمون علی اثرات البراعت، جاییه که یک اصل موضوعی که حاکم بر براعت باشه وجود نداشته باشه، و الا اگر یک استصحاب جاری بشه، دیگه با وجود استصحاب نوبت به براعت نمیرسه. فلو دار الام بین این که نجاست صوب مستند باشه به ملاقات دم یا ملاقات بول، اینجا نمیتونیم رجوع بکنیم به اصالت عدم وجوب غسل ثانیاً، بگیم شستن دوم واجب نیست به خاطر براءت. چرا؟ چون وجوب غسل اول که معلومه، بعد بگیم غسل دوم نمیدونم شستنش واجبه یا واجب نیست، رجوع کنم به براءت. نه، اینجا براءت جاری نمیشه. چرا؟ و ذالک لان استصحاب النجاسه قبل القسلت ثانیه، استصحاب بقای نجاست قبل از شستن بار دوم حاکم است بر اصالت البراءت، با وجود استصحاب نوبت به براءت نمیرسه. بعد عرض ما چی بود؟ که این استصحاب بقای نجاست باز استصحاب حکمیه. اگر استصحاب موضوعی داشته باشیم باز نوبت به استصحاب حکمی، ما اینجا اگر استصحاب موضوعی داریم، چون این لباس من قبلا که با بول برخورد نکرده بود، الان شک دارم که با بول ملاقات کرده یا نکرده، اصل عدم ملاقات با بوله. وقتی اصل عدم ملاقات با بول شد دیگه شستن دوم لازم نیست. من دیگه شک ندارم که بخوام چی جریان بدم، استصحاب بقای نجاسه. احسن. خب این بحث ما در تنبیه چهارم تموم شد. تنبیه پنجم رو مقدمش رو شروع میکنیم، انشالله فردا ادامه میدیم. تنبیه پنجم تنبیه اضطراره. باز یکی از تنبیهات مهم کاربردی و محل ابتلا که خیلی هم بحثای خوبی داره، بحث اضطرار به بعضی از اطراف علم اجمالیه. من علم اجمالی دارم که یکی از دوتا ظرف نجس. خب علم اجمالی چی میگه؟ میگه علم اجمالی داره که یکی از دوتا ظرف نجسه، بر اجتناب بکنی، هیچ کدوم رو نخور. حالا اگر من تشنمه، برای رفع تشنگی باید یکیشو بخورم. این بحث مطرح میشه که اگر من اضطرار پیدا کردم به ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی، علم اجمالی دیگه از منجزیت میفته. یعنی چی؟ یعنی اینو که خوردم دومی هم بخورم اشکالی، چون دیگه اضطرار که آمد علم اجمالی از فعلیت میفته. یا نه، اضطرار که بیاد علم اجمالی از منجزیت نمیفته، اون یکی رو که باید بخورم به خاطر اضطرار، اما دومی رو به خاطر علم اجمالی باید چیکار بکنه؟ اجتناب بکنه. خب اضطرار حد و مرد تکلیفه دیگه، عنوان ثانویه. علم تفصیلی من داشته باشم اضطرار بیا، تکلیف از گردنم چی میشه؟ برداشته میشه. شرب خمر حرامه ولی مضطر بشم شرب خمر جایزه. اکل میته حرامه ولی اضطرار داشته باشم. اضطرار همه تکالیف رو برمیداره الا چی؟ فقط کشتن رو برنمیداره، قتل مؤمن رو. شما مضطرم بشی حق کشتن کسی رو، یکی میاد آقا تفنگ میگیره میگه یا بکش دیگری یا تو رو میکشم، اینجا خونه تو که رنگین‌تر از خونه طرف دیگه نیستش. اضطرارم داری مجوز نمیشه که به خاطر اضطرار دیگری رو بذار. در روایت داریم میگه اذا بلغت التقیه تو عدم فلا، تقیه همه چی رو حلال میکنه ولی پای خون برسه بگن یکی رو بکش تو به خاطر تقیه حق کشتن دیگری رو. از اضطرار تکالیف رو بر میداره. حالا تو موارد علم اجمالی اگر اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی پیدا بشه، فقط همون طرف رو بر میداره یا نه کلن دیگه علم اجمالی رو از منجزیت ساقط میکنه، من دیگه هیچ تکلیفی ندارم. این بحث تنبیه پنجمه که گفتیم بحث خوبی هم هست. اینجا خود شقوقی در مسئله پیدا شده، چون اضطرار یا به بعضی از اطراف معین علم اجمالیه یا به بعضی از اطراف غیر معین علم اجمالیه. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا من اضطرار پیدا میکنم فقط به خوردن ظرف اولی، چون اولی آب، دومی گلابه، من آب باید بخورم. به این میگن چی؟ اضطرار به بعض اطراف معین، چون من برای رفع تشنگی فقط باید ظرف آب رو بخورم، به گلاب که کاری ندارم مثلا. گاهی وقتا اضطرار الی غیر معینه، چون هر دو ظرف آبه و اضطرار من به خوردن یک شیشه آب چی میشه دیگه؟ برطرف میشه. پس من اضطرار دارم به خوردن بعضی از اطراف علم اجمالی، ولی کدوم اطراف؟ لا علی تعیین، غیر معین. پس اضطرار یا به معینه یا به غیر معینه. از اون طرف هم یا اضطرار قبل علم اجمالیه یا بعد علم اجمالیه. یعنی چی؟ یعنی یا اول من مضطر شدم بعدم فهمیدم علم اجمالی وجود داره، یا اول علم اجمالی وجود داره بعدن من مضطر شدم. یعنی چی؟ دو تا ظرف مقابل منه. اول من اضطرار پیدا کردم به خوردن ظرف اولی که آبه، اولی هم خوردم تموم شد، بعدم فهمیدم که علم اجمالی دارم، یکی آمد خبر داد که یکی از این دو ظرف چی بوده؟ نجس بوده. یک شب که خوردم حالا یکیش مونده، اون یکی که مونده رو اجتناب بکنم یا اینجا اول اضطرار بوده بعدن علم اجمالی آمده. گاهی وقتا برعکسه، من علم اجمالی دارم که یکی از این دوتا ظرف نجسه، بعدن اضطرار پیدا میکنم به خوردن یکیش. اول علم اجمالیه، بعدن چیه؟ اضطراره. خب این فروض رو چجوری حلش بکنیم؟ کجاها علم اجمالی منجب هست، کجاها علم اجمالی منجب نیست؟ سه تا نظریه مهم در اضطرار وجود داره. مرحوم شیخ انصاری قائل شده که با اضطرار مطلقا علم اجمالی از تنجید نمیفت. پس شیخ انصاری چی فرموده؟ قول اول، اضطرار که عارض بشه علم اجمالی از تنجید نمیفته. یعنی چه علم اجمالی از تنجید نمیفته؟ یعنی اون طرف دیگه رو باید اجتناب بکنه. چه اضطرار به معین باشه، چه به غیر معین باشه، چه اول اضطرار باشه بعدن علم باشه، یا اول علم باشه بعدن اضطرار باشه. این فتوای شیخ انصاری. نظریه دوم، مرحوم آخوند خراسانی فرموده اضطرار که آمد دیگه علم اجمالی از منجزیت میفته کلا، اجتناب از طرف دیگه لازم نیست. اضطرار که آمد قبل علم اجمالی بیاد، بعد علم اجمالی بیاد، به معین باشه یا به غیر معین باشه، اضطرار که آمد کلا تکلیف از بین میره. نظریه سوم که الان نظریه محققین و متأخرین هستش که ما هم در آخر شد همین نظریه رو ثابت کردیم، تفصیله. تفصیله بین این که اضطرار به معین باشه اولا یا به غیر معین باشه، اول اضطرار باشه بعدن علم اجمالی بیاد، یا اول علم اجمالی باشه بعدن اضطرار میاد. این ها نظریه تفصیله که باید بررسی بکن. تمام این نظریه ها یه نکته داره، روش شناختن این که علم اجمالی منجز هست یا نیستش قبلا هم بارها تذکر دادیم، این یه آزمایشی داره. این آزمایش شما بعد هر فرع علم اجمالی که بهتون دادن، سخت‌ترین فروع علم اجمالی هم که بهتون دادن، با این روش باید بتونید شما تشخیص بدین که علم اجمالی منجز هست یا علم اجمالی منجز نیست. روشش چیه؟ میگن علم اجمالی باید چیکار بکنه؟ باید برای شما تکلیف فعلی بیاره. پس کدوم علم اجمالی منجزه؟ علم اجمالیه که برای شما بتونه دو تا تکلیف فعلی بیاره. اینطوری تعبیر میکنن. یا میگن علم اجمالی منجزه که تکلیف فعلی علا کل تقدیرم بیاره. یا فارسی ترش رو بگیم، میگن روشش اینه که اگه شما علم اجمالی رو تبدیل کردی به علم تفصیلی، باید بتونه برای شما اجتناب بیاره. پس من علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا ظرف نجسی، شما تبدیلش کن به علم تفصیلی. اگر من علم تفصیلی پیدا کنم که ظرف اولی نجسه، اجتناب میاره یا نمیاره؟
میاره.
پس این علم اجمالی. اگر علم تفصیلی پیدا کنم که طرف دوم نجسه، میاره اجتناب. پس علم اجمالیه که منجده که بعد دو تا اجتناب برای شما تولید بکنه. یعنی هر علم اجمالی باید قدرت داشته باشه که برای شما دو تا تکلیف فعلی بیاره. به اصطلاح چی میگن؟ علم اجمالی باید تکلیف فعلی علا کل تقدیرم بیاره. یعنی چی؟ یعنی چه اولی باشه اجتناب بیاره، چه دومی باشه اجتناب بیاره. روش امتحانش چیه؟ شما علم اجمالی رو تبدیل کن به علم تفصیلی، ببین تکلیف فعلی برات میاره یا تکلیف فعلی برات. اگر تکلیف فعلی نیاورد، مشخص این علم اجمالی منجب نیست. مثلا مثال میدم به شما، خروج از محل ابتلا. من علم اجمالی دارم که یا ظرف مقابل من نجسه یا ظرف مقابل ملکه انگلیس نجسه. این علم اجمالی منجزه؟ میگن نه، چون این تکلیف فعلی برای شما نیورده. چون اگر ظرف مقابل شما نجس باشه اجتناب میاره، ولی ظرف مقابل ملکه انگلیس نجسه، برای من اجتناب نمیاره. که اگر یقین تفصیلی هم پیدا کنم که ظرف مقابل ملکه انگلیس نجسه، برای من اجتناب. پس این علم اجمالی، علم اجمالی علی کل تقدیرن نیست، چون یک طرف اجتناب میاره، طرف دیگه اجتناب نمیاره. حالا بیایم تو محل بحث ما. حالا این مثال رو فعلا فرضی میگیم، بعدا وارد بحث میشیم فردا. من الان اضطرار پیدا کردم به خوردن ظرف آبی که مقابلم هست. پس اول چی بوده؟ اضطرار. بعدن یکی آمد به من گفت که یکی از دو تا ظرف مقابلت نجسه. پس اول اضطرار بود، بعدن علم اجمالی پیدا کردم. این علم اجمالی که بعدن به من خبر دادن منجز هست؟ علا کل تقدیرن تکلیف رو برد. اگر این ظرف دومیه نجس باشه، اجتناب برای من میاره، ولی اگر ظرف اولیه نجس باشه، یقینم پیدا بکنم که دیگه الان تکلیف ندارم، چون که اون اضطراری بود، خوردم تموم شد دیگه. چون اون اگر نجسم بود به خاطر استراز تکلیفی برای من ایجاد
نمی‌کرد.
پس اینجا علم اجمالی منجز نیست، چون یک طرفش اجتنب میاره، طرف دومش اجتنب. پس روش امتحان کردن علم اجمالی اینه، علم اجمالی بعد تکلیف فعلی علا کله تقدیره میگه. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی بعد اگر تبدیل به علم تفصیلی بشه اجتنب بیاره، اما اگر علم اجمالی نتونه دو تا اجتنب برای شما بیاره، این علم اجمالی منجز نیست. من علم اجمالی دارم یا شلوار من نجسه یا شلوار شما نجسه، میگه علم اجمالی چی؟ منجز نیست، چون اگر شلوار من نجس باشه برام اجتنب میاره، ولی اگر شلوار رفیقم نجس باشه برای من که اجتنب. پس این میشه علم اجمالی یک طرفی. علم اجمالی یک طرفی هیچ موقع منجز نیست. اون مثال رسائلش هم بود دیگه، واجد المنی فی الثوب المشترک، یا اینکه خودم میدونم وضو ندارم یا امام جماعت، یا میدونم لباس من نجس یا لباس امام جماعت نجس، چیکار کنم؟ نماز بخونم یا نخونم؟ میگه اگه لباس اون نجس باشه که شما اونجا وجوب اجتناب نداری، اگر لباس خودتن باشه که شک داری که نجس هست یا نیست. بعد اونجا بحث پیش می اومد که صحت نماز، صحت واقعیه نماز برای معموم شرطه یا صحت ظاهریش چیه؟ کافیه. اونجا اون بحث مطرح می شد، اونم همین بودش دیگه. اونجا حالا یک بحثشون اقتدا بود، یه بحث فقهی هم مطرح می شد که صحت واقعیه نماز امام جماعت شرطه برای معمومه، یا صحت ظاهریش همین اساس طهارت جاری بکنن چیه؟ کافیه. اونجا یه فتوایی میگفتن که خیلی به ذهنای ما سنگین در میامد، میگفتن شما معموم اصالت طهارت جاری کن، امام برای خودش اصالت طهارت جاری میکنه، با اینکه علم اجمالی داره یکی از دو تا لباس نجسه، این نماز خوندن هر دو چیه؟ صحیحه. چرا صحیحه؟ چون من که یک تکلیف بیشتر ندارم، شک دارم لباسم پاک یا نجسه، میگم پاک، چون لباس امام جماعت که به من رفتی. امام جماعت هم که شک میکنه لباسش پاک یا نجسه، اصالت طهارت جاری میکنه. جفتمون اصالت طهارت جاری میکنیم و نماز میکنیم، با اینکه علم اجمالی داریم یکی از لباسا چیه؟ نجس. چرا؟ چون اونجا میگفتن صحت ظاهریه نماز امام برای تبعیت و نماز معموم کفایت میکنه. پس این همین نکتهش. پس ما نکته محوریشو گفتیم، علم اجمالی زمانی منجزیت داره که چی بیاره برای ما؟ تکلیف فعلی علا کل تقدیرم بیاره. علم اجمالی زمانی منجزیت داره که دو تا اجتنب بیاره. حالا میخوایم بریم سراغ چند تا فرض استرار، استرار به معین، استرار به غیر معین، استرار قبل از علم اجمالی، استرار بعد علم اجمالی، بلکه دو تا صورت دیگه هم اضافه میکنیم، تقریبا 6 تا صورت میشه. حکم این 6 تا صورت رو با همین رابطه‌ای که گفتیم بعد چیکار کنیم؟ به دست بیاریم که علم اجمالی با عروض استرار از منجزیت میفته یا نمیفته. والحمدلله رب العالمین.